24 فروردین 1405 فقه. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. بحثمون آقا بیمه بود. بیمه یک عقد داخل در معاملات و یه عقد، و این عقد ارکانی دارد، مثل عقد نکاح که شما میگید زوجین رکن عقد نکاحن. یعنی باید معلوم باشه زوج کیه، زوجه کیست. در عقد موقت میگید رکن دیگر مهره، باید مهر معلوم باشه. بعد میگید رکن بعدی مدته، مدتش باید معلوم باشه. هر عقدی یه ارکانی داره که این ارکان باید معلوم باشد تا اون عقد تمام بشد. عقد بیمم یه عقده. این عقد احتیاج دارد به دو طرف، مؤمن یعنی بیمه‌گر، شرکت بیمه، مؤمن له یعنی بیمه گذار، کسی که خودشو بیمه می کند. خب طبیعی است که به طور معمول ایجاب باید صادر بشد از طرف مؤمن الله، یعنی بیمه، کسی که میخواد خودشو بیمه کند، بیمه گذار. بیمه گذار باید بگد شرکت بیمه، من خودم را بیمه میکنم با بیمه شما، با مثلا فلان بیمه شما. خب پس ایجاب صادر میشد از طرف مؤمن له، قبول صادر میشود از طرف چی؟ بیمه‌گر، شرکت بیمه میپذیرد که این آقا یا خانم را بیمه کند طبق قراردادی که حالا با هم میذارن. پس عقد بیمه دو طرف دارد، یک کسی که خودشو بیمه می کند، یک کسی که شرکت بیمه است و بیمه گره. علل قاعده ایجاب توسط بیمه گذار صادر می شد، میگه من خودمو با این عقد بیمه شما میخوام بیمه کنم، و بیمه‌گر و شرکت بیمه اون ایجاب او را قبول میکند. خب عکسش هم میشد. حالا یکی یکی عکسش هم میشد. عکسش به این است که شرکت بیمه یعنی بیمه گر میاد پیش شما میگه ما حاضریم شما را اینجوری بیمه کنیم، شما گفتید قبول دارم. خب این عکس شد، یعنی ایجاب از طرف شرکت بیمه شد، قبول از طرف شمای بیمه گذار شد. این دیگه خیلی تفاوتی نداره غیر قصه نکاحه. در قصه نکاح ایجاب از طرف کی باید صادر بشه؟ از طرف زوجه. زوجه میگد انکه تو که نفسی، درسته؟ زوجه میگوید. زوج قبول نکاح میکند. اینجا نه ترتیبی ندارد، میخواد ایجاب صادره از بیمه گذار بشد، بیمه گر قبول میکند. میخواد ایجاب صادر بشد از بیمه گر و بیمه گذار. یعنی الان بیمه گر یه چی دارد؟ اینایی که چی بهش میگن آقای وکیل؟ اینایی که تبلیغ میکنند، بازاریاب. بازاریاب بیمه آمده پیش آقای مهندس، میگن من یه بیمه اینجوری داریم، با این شرایط، با این شرایط خیلی خوب است اینا، ما شما را بیمه میکنیم با این شرایط، آی شما میپذیرید بیمه ما را؟ آی مهندس نگاه میکند میبینه که خب شرایطش خوب است، خود بازاریابش هم خوب است، درسته؟ لذا میگد قبلت. میگه اگه بازاریابم روشه قبولتو، قبول میکنه. عقدی که قبول کرد، ایجاب صادره از شرکت بیمه شده است و قبول از بیمه گذار شده. علی حال ما یه ایجاب و قبولی تو عقد میخواییم، ولو این ایجاب و قبول حتی به زبان جاری نشه. چگونه باشد؟ به امضا. اون متن قراردادش رو در میارد، مهر و امضای شرکت بیمه قبلا زده شده پاش، مهر و امضا و مشخصات شما رو میخواد. مشخصات شما رو اگه قبول کردید مینویسد تو قرارداد، و اون تعهدات شرکت بیمه که نوشته شده قبلا آماده است، مشخصات شما رو مینویسد، مهر و امضای شرکت بیمه پاش هست، فقط مهر و امضای شما رو میخواد. اون وقت که شما مهر و امضا کردید، این مهر و امضا در حکم قبول این قرارداده، بنابراین دیگه قرارداد رسمیت پیدا میکنه. یعنی هیچ ضرورتی ندارد که این ایجاب و قبول به لفظ باشد، خلافاً لعقد نکاح. در عقد نکاح شما اگه سند نکاح رو امضا کردید اما ایجاب و قبولی خوانده نشد، ازدواج شما شرعاً چیه؟ اشکال دارد. خود الفاظ باید جاری بشه. احسن. ولو امضا کردن، سند ازدواجم دارن، این میشه یه ازدواج قانونی، ولی ازدواج شرعی نیست. دقت کردی؟ ولی در باب بیمه و بقیه معاملات اینجور نیست. شما خرید و فروش خونه و ملک و زمین و مغازه و اینام که انجام میدید، غالبا اصلا ایجاب و قبول لفظی واقع نمیشد. سند خرید و فروش خونه را امضا میکنید. اشکالی ندارد، اینا را میگیم. همون امضا چیه؟ کفایت. و لازم نیست به لفظ باشد. امضای طرفین جای لفظشون رو اینجا میگیرن. حالا آقای مهندس 100 تا کارگر داره، کارمند داره، کارمنداشو خودش بیمه میکند، خیلی خوب. و حالا حق البیمه را پرداخت میکند، حالا طبق قراردادش یا از حقوقشون کم میکند یا یه تقسیمی داره، یه قدرشو کارفرما میده، یه قدرشو از حقوق کم میکنه و پرداخت میشن. خیلی خوب. و اینا بیمه میشن، صحیحه. یعنی با اینکه خود اون کارگرا، کارمندا قرارداد بیمه را امضا نکرده اند، ولی کارفرما قرارداد بسته است برای کارگراش، برای کارمنداش، اشکالی نداره، بیمه صحیحه. چون به شما گفتیم شخص میتواند دیگران را هم چه کنه؟ بیمه کنه. این مثل این که شما زنت رو بیمه میکنی، بچه تو بیمه میکنی، خب آقای مهندس هم چی کار میکنه؟ کارمنداش و کارگراش رو بیمه میکنه، صاحب کارخانه کارگراش رو بیمه میکنه، یا به قول آقای وکیل مدیریت حوزه میاد آقایان طلاب رو چه میکنه؟ بیمه میکنه. کافیه، همونم صحیح. و بعد مثلا اون حق بیمه را هم یه قدریش خودش میدن، یا یه قدریش هم از چی کم میکنه؟ از شهریهشون کم میکنه. مانعی نداره. یعنی اونی که به عنوان متولی، به عنوان سرپرست، به عنوان کارفرماست، او میتواند که دیگران را بیمه کند. اصلا یه آدمی آمده پیش شما میگه آقا من هیچ کاری ندارم و اینا، میشه شما منو بیمه کنید؟ شما میتونید بیمش کنی؟ بعد اون حق بیمه رو شما رد کنید، شما میرید بیمش میکنید و متعهد میشید که شما حق بیمش رو بدید و او از این بیمه چه میکند؟ استفاده میکنه. هیچ اشکالی ندار. توجه کردی؟ بنابراین این داستان رکن اول که احتیاج به ایجاب و قبول دارد و دو تا فردم میخواد، یک بیمه گذار، یه بیمه گر، یکی که خودشو بیمه میکند، یه کسی که متعهد میشد که وظایف بیمه گری خودش را انجام بدهد. خب بله،
در بیمه شخصی سالیست خیلی جاهای اجباریه.
خب باش،
رضایت هست؟
بله دیگه، اگه راضی نبودی که نمی رفتی بیمه شخصی سالیست رو بخری. اشکالی ندارن، دولت اجبارت می کنن، ولی وقت که میری بیمه رو می خری، اگه راضی نباشی که نمیری بخری. باشه، مجبور باشه. میتونی نری، جریمشو میدی، ولی خودت وقتی حساب میکنی میبینی این بیمه به نفعته، درسته؟ میبینی این بیمه اگه اتفاقی بیفتد برای شما، ماشینو باید بدی، خونه دم باید بذاری روشو بدی، ولی اگه بیمه باشی، درسته 2 میلیون 3 میلیون 5 میلیون بیمه ازت میگیره، ولی اگه اتفاقی بیفتد دیگه بیمه پرداخت میکنه. بنابراین شما خودت میری بیمه میکنی، ولی این چون مصلحت شماست، بعضی ها این مصلحت رو نمیفهمن، لذا حکومت آمده است، دولت آمده است، این بیمه رو بیمه چه کرده؟ اجباری کرده. آفرین آقای وکیل، احسنت بر شما. و رو عرض ما گفتیم معاملات احتیاج به رضایت نداره، استناده، یعنی معامله مستنده به شما بشه، و این معامله مستنده به شماست چون خودت میری پیش شرکت بیمه میگی آقا یه بیمه ماشینم تموم شده، برای امسالم تمدیدش کن. پس کی رفته؟ اشکالی ندارد، کی رفته؟ خودت رفتی میگی آقا تمدید کن. پس این معامله استناد به شما دارد. وقتی که استناد به شما داره، همینقدر در صحت بیمه چی آقا کافی است. متشکرم. خب کارم که نره، یه کسیست بیار و بیکار، شما اینو میای بیمش میکن، اون مالت کسانیست که کارگرن، شما میتوانی اصلا یکی رو بیمه کنی کارگر نباشه، نه به عنوان کارگره، و به عنوان این که من اینو میخوام بیمش کنم، چون این بیمه ندارد من میخوام بیمه کنم. همون گونه ای که بفرمایید که بله خود دولت بیمه میکند، خود دولت اینایی را که بیمه ندارن بیمه سلامت دیگه باشه، دولت بیمه شون میکند و لذا با همون بیمه دولت خیلی کارشون را میفته، خیلی درمانشون جلو میفته. گفتم به شما، به خانوم گفته بودن 100 میلیون پول بیمه، پول عملت میشه. گفتم ضعیفه تو، میگه عقلت کمه، خب برو خودتو بیمه کن. رفت خودشو بیمه کرد، آمد گفت آقا گفتن 2 میلیون میشد. حالا خب کی دارد این بیمه رو میکند؟ درسته این یه پرداختی میکند 500,000 تومان یا فرض کنید 1,000,000 تومان، ولی الباقی رو دیگه دولت متعهد میشد چه کند؟ پرداخت کند. خب این بیمه است، خیلی هم خوبه. خب علی حال، پس رکن اول ایجاب و قبوله، رکن دوم تعیین مؤمنون علیه. یعنی چی؟ یعنی بیمه چی کار باید بکنه؟ تعهد بیمه نسبت به چه چیزیست؟ آیا نسبت به درمانه؟ آیا نسبت به تکمیل درمانه؟ آیا نسبت به خسارته؟ آیا نسبت به دیه است؟ آیا نسبت به زلزله و سیل و آتش سوزی و بمباران و ایناست؟ یعنی بیمه در مقابل این عقد قرارداد بیمه با شما که بسته شده چه تعهدی به شما داره؟ به شما چه خدمتی را باید ارائه بدهد؟ خب این تو قرارداد بیمه دقیقاً چی شده؟ ذکر شده خیلی دقیق، جوری که مولا درزش نمیرد. چون شما وای میسید و از شرکت بیمه اگر به تعهدش وفا نکند شکایت میکنید و ازش میگیرید. بنابراین شرکت بیمه با دقت تمام اینا را تو قراردادش می نویسد که چه تعهدی به شما دارد. مثلا اگه بیمه درمانیست میگد که خب عملها و داروهای عملهای زیبایی را ما پرداخت نمی کن. عمل بله بفرمایید که داروهای تقویتی و ویتامین ها را هم ما پرداخت نمی کن. یا خارجی ها را نمی کنیم، داخلی ها را می کنیم. خب اینا تو قرارداد همه ذکر شده. وقتی همه تو قرارداد ذکر شده است دیگه طبق قرارداد تعهدات بیمه معلومه. یعنی حتی میگه ما شما خدمات دندان پزشکی هم بخن برید ما شما رو بیمه میکنیم، ولی سقف روش گذاشته 3 تومن مثلا. خب 3 تومن شما دندون و جلوی آقای دندان پزشک وا کنی و ببندی برات 5 تومن در میاد. بیمه میگه من سالی 3 تومن به شما میدم مثلا. خب 3 تومنشو بیمه میدهد، بقیهشو باید خودت بدی. بنابراین اینا همه با دقت ذکر شده است، یعنی تو قرارداد شما همه آمده است. ولی بعض بیمه های درمانی هم هست هر علاجی شما داشته باشید همه رو میداد. بله فقط همون زیبایی ها اونا استثنا میشه، یعنی میخوایی لبدو فلان کنی، نمیدونم دماغت رو چی کار کنی و امثال اینا. ممکنه بعضی بیمه هایی داشته باشید حتی عملای زیبایی هم بدن، دیگه این تابع قرار داده. پس رکن دوم شد آقای وکیل در بیمه که بیمه در عوض این قرار داد چه تعهداتی به شما میدن، چه خدمتی به شما میدن، باید برای شما چی کار بکند. دقیقا این باید تو عقد قرار داد ذکر شده باشه. رکن سوم مؤمن و علی، چی را برای شما متعهد می شود. رکن سوم شما چی باید بدی، چون بیمه یه معامله است، شما باید مبلغی رو بدی تا او متعهد به این کار بشد برای شما. خب شما چه باید بدی؟ یه وقت گفتیم شما باید پول بدی، وجهی باید پرداخت کنی، وجه میشه قسطی باشد، میشد چه باشد، دفعتن باشد، میشه ماهیانه، سالیانه، فصلی باشد. وجه رو میتونید خودتون بدید، میتونید با اشتراک با کارفرما بدید، میتوانید که بفرمایید که فقط کارفرما بدهد، همه ی اینا طبق قرار داده. ولی مقدار پرداختی باید مشخص باشه دقیقا که چقدر. حالا یه وقت شما پولی نمیدی، شما برا کارفرما کار میکنی، کارفرما پول بیمه شما را پرداخت میکند. خیلی خوب، اونم یه جوری پرداخت کردن دیگه. شما داری کار میکنی برا کارفرماد، کارفرما متعهد شده شما را بیمه کند و بیمت میکنه. پس در واقع پول بیمه شما میاد رو مزد، منتها شما این پول بیمه جز دریافتید نیست، اداره بیمه این رو میگیرد در مقابل او خدمتی که و تعهدی که نسبت به شما دارد. پس بنابراین اینم رکن سوم. خب رکن چهارم تعیین. ببینید رکن دوم تعیین این بود که این بیمه چه بیمه ای باشد. رکن چهارم که میتونید که میتوانید شما اینا ذیل رکن دومم بگیرید، تعیین مقدار تدارک مالی است که برای شما میکند. خب بله، تا چه مقدار؟ تو این بیمه های شخص ثالث نوشته پرداخت دیه تا سقف فلان مبلغ، پرداخت خسارت تا سقف فلان مبلغ. توجه کردی؟ سقف داره اون سقف بیمه شما، اون باید معلوم باشه که بیمه وقتی متعهد شده است برای شما پرداختی داشته باشد، سقف این پرداخت چقدر. بله؟ دومی نوع رو بیان میکرد، چهارمی مقدار. حالا گفتم اگه چهارمی هم میخوایی ببری ذیل دومی اشکالی نداره، میگی نوع و مقدار، نوع و مقدار باید دقیقا معلوم باشه که بیمه چه نوع خدمتی به شما میدن و چه مقدار، چه میزان، تا چه سقفی؟ چرا؟ همون پایان عمل، یه وقت عمل کسی 500 میلیون خرج شده، بیمه سقفش 200 میلیونه مثلا، بیمه ایشون این 200شو میده، میگه بقیهش به من ربطی ندارن چون من تو بیمه سقفم اینقدره. دقت کردی؟ با همه سقف داره، تمام بیمه ها یه سقفی دارد و از اون سقف مقدارش تجاوز نمی کنه. یعنی شما اگه بیمه نامحدودم داشته باشید خوبه، خب، ولی اینا غالبا سقف داره، میگه ما سقفمون اینقدره، تا این مبلغو میدی، اگه بیش از این مقدار شد دیگه با خودت. اینی که آقا میگه سقف ندارد، نامحدوده، خیلی نمیدونم، اگر جایی سقفش مقدارش مثلا خسارت، همونم ده نیست، همونم غالبا اینا سقف توش میگذارن. اگر همونم نامحدود باشد، سقف نداشته باشد، اشکالی نداره، باید تو قرارداد ذکر بشه که سقفی ندارد، هر چه هزینه درمان است پرداخت میشه. این خللی به عقد بیمه نمیزند، لکن باید ذکر بشه که بدون سقف هر چه لازم باشه. دقت میکنی؟ پس اینم میتونید رکن چهارم حساب کنید، تعیین مقدار تدارک مالی. میتوانید ببرید ذیل همون نوع و رکن دوم رو بگید، نوع مقدار تدارک مالی و تعیین مقدارش. رکن پنجم عقد بیمه، اگه چهارم رو شما ما از ما قبول کردید، این میشه پنجم. پنجمش میشه تعیین مدت بیمه، یک ساله، شیش ماهه، دو ساله، پنج ساله، مادام العمر. توجه میکنید؟ چون بیمه گر تعهدی که به شما میدهد مدت داره، تا چه مدت من این تعهد در مقابل شما دارم؟ خب این باید مقدارش معلوم باشه. حالا یک سال، میگه از قرارداد که امضا شد، از تاریخ قرارداد به مدت یک سال، مثل قصه بیمه شخص ثالث ماشین دو، یک سال است. میتونه بیمه دو ساله، پنج ساله، ده ساله، میتواند مادام العمر باشد. نه، شما میگید هر چه من عمر کردم. چه که راه خب بله، بیمه‌گر دعا میکند زودتر بیمه گذار بمیره، چه مانعی داره؟ کفن فروشم دعا میکند خلق بمیرند تا کفنشو بفروشن. بله، قبرکنه، قصاله، ممکنه اونا هم همینجور. علی ای حال، داستان اینه، این پنج رکن که آخری شد تعیین مدت تعهد شرکت بیمه، که شرکت بیمه تا چه مدت متعهد این قرار داده و این قرارداد را عمل می کند و وفا می کند. اینا که خدمت شما این پنج رکن، پنج رکن عقد قرارداد بیمه هست که خدمت دون امرو عرض کردیم. معامله خودش عقد دیگه، حالا اینا را بحث میکنه. معامله خودش جزو عقوده، بده بسون. و صلی الله علی محمد و آله.